بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این سوره مبارکه انفال این دعای شریفه رو باید ابتدا بررسی کنیم که آیا آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ناسخ این آیه اولا هست یا نه. در آیه اولا خداوند می‌فرماید یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. آیه شأن نزولش رو دیروز بیان کردیم، در مورد جنگ بدر و غنایم جنگ بدر هست بین اصحاب پیامبر و جیش پیامبر اختلاف افتاد در مورد غنایم جنگ بدر و اینها غنایم رو از پیامبر خواستند و مطالبه کردند به این معنا که از پیامبر خواستن که این غنایم رو به اونها طوری بده که این اختلاف برطرف بشه و آیه نازل شد که اصلا این غنایم مال شما نیست، الانفال لله و رسول. اون وقت بحث در این است که اگر انفال شامل غنایم هم بشود، آیه میگوید غنایم برای خدا و رسوله و سهمی از این غنایم برای دیگران نیست، در حالی که آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ دلالت داره که یک پنجم از غنایم به عنوان خمس برای اصناف سته، چهار پنجم دیگرش برای مجاهدینه، برای مقاتلینه. آیا آیه 41 ناسخ این آیه است یا نه؟ عرض کردم اهل سنت این احتمال رو دادن که آیه 41 ناسخ این آیه باشه. برخی از کلمات اینها رو دیروز خوندیم. قرطبی در جلد 8 تفسیر خودش اونجا نقل میکنه از ابو عبید، میگوید در صفحه 9 جلد 8، قال ابو عبید هذا ناسخ لآیه اول، این آیه 41 ناسخه. و بعد وجهی که برای نسخ ذکر میکنه این است که پیامبر در غنایم بدر، غنایم بدر رو تخمیس نفرمودن. خب اگر خمس از ابتدا لازم بود باید غنایم بدر رو تخمیس میکردن، ترکت تخمیس در غنایم بدر رو. بعد آیه نازل شد که از حالا به بعد اگر غنیمتی پیدا شد، از حالا به بعد شما باید خمس غنیمت رو بپردازید. اون وقت بیانی که باز برای نسخ داره این است که در آیه اول انفال اونجا حکم ترک تخمیسه، یعنی تخمیس لازم نیست، اما آیه 41 آمده نسخ کرده این حکم را. خب اولا این بیان خودش از نظر صنایع بیان درستی نیست. نسخ به یک شیء عدمی که نمیخوره. در این آیه انفال اصلا حرفی از خمس زده نشده، حالا به حسب ظاهر تا برسیم به معنای نهایی او. به حسب ظاهر در آیه انفال صحبتی از خمس نشده. این که بیاییم بگیم آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ آمده حکم ترک تخمیس را نسخ کرده، این خودش غلط. این حرف اصلا ترک تخمیس، تخمیس در اون آیه اصلا ذکر نشده. این بیان قرطبی و بیان ابو عبید برای نسخ بیان درستی نیست. بیان درست یعنی اگر کسی بخواد مسئله نصر رو مطرح بکنه این است که در آیه انفال غنائم رو تماماً برای خدا و رسول قرار داده در آیه اول، در آیه 41 آمده این رو به هم زده، فرموده نه غنائم رو 5 قسمت بکنید، 4/5 رو بدید به مجاهدین، اون 1/5 هم تازه مال خدا و رسول نباشه، مال خدا و رسول و ذی‌القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل باشه. لذا این بیان قرطبی برای نسخ اصلا بیان درستی نیست. بیان نسخ اگر بخواد اون آیه ناسخ این آیه باشه همینیست که ما عرض کردیم. خب اینجا یک نکته‌ای که وجود داره این است که آیا در غنائم بدر اصلا تخمیسی صورت گرفت یا صورت نگرفت؟ و نکته دوم این که هم این آیه اولا هم آیه 41 هر دو مربوط به غنائم بدره، یعنی اینطور نیست که آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مربوط به یک جنگ دیگری بوده، نه اونم مربوط به غنائم بدره، اینم مربوط به غنائم بدره. چطور میتونیم ما بیاییم در اینجا بگیم اون آیه این آیه رو نفی میکنه؟ دو آیه مربوط به غنائم یک جنگ، اون وقت بگیم یکیش ناسخ دیگری هست؟ اینجا ما وقتی که مراجعه میکنیم حتی خود اهل سنت آمدن یک روایتی رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که این روایت در کتب روایی خود ما نیامده، و اون روایت این است که امیرالمومنین فرموده است که کان لی شارفون من نصیبی من المغنم یوم بدر و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اعطانی شارفن من الخمس. شارف یک نوعی ناقه است، یک نوعی شتره. امیرالمومنین فرماید در قضیه بدر پیامبر یک شارف رو به من اعطا کردن، به عنوان خمس هم به من دادن. پس این که اهل سنت میگن یا بعضی از مفسرینشون میگن که غنائم بدر درش تخمیس واقع نشده، با اون چی که خودشون آمدن از امیرالمومنین نقل کردن سازگاری نداره. و روی همین بیان که در غنائم بدر مسئله تخمیس بوده، نمیتونیم بیاییم بگیم آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ناسخ این آیه. ناسخ بودن در صورتی است که این آیه اولا بگیم میگه هر چه غنیمت هست مال خدا و رسوله، اصلا دیگه بحثی از تخمیس و دادن به مجاهدین و اینا مطرح نیست، غنیمت اصلا مال خدا و رسوله. اون آیه میاد میگوید که نه غنیمت رو 5 قسمت کنید، 4 قسمتش رو بدید به مجاهدین، 1 قسمتش هم به عنوان الخمس برای مصارف سته باشه. اگر خود شما و ما طبق نقل تاریخی در غنائم بدر تخمیس داریم، دیگه معنا نداره که اون آیه بیاد ناسخ این آیه باشه. پس ببینید ما تا اینجا دو تا قرینه ذکر کردیم بر بطلان نسخ. قرینه اولا این است که هم آیه 41 هم این آیه هر دو مربوط به غنائم بدره. حالا اگر آیه 41 مربوط به غنائم دیگری میشد، خب ما میگفتیم که اجازه بفرمایید، میگفتیم خیلی خوب، او در یک جنگ دیگری بوده، در جنگ بدر مسئله غنیمت لله و رسول بوده، در جنگ های بعد مسئله تحمیش مطرح شده، اما وقتی میگیم هر دو مربوط به یک جنگ، وقتی مربوط به جنگ بعد هست، معنا نداره که این آیه بیاد اون آیه رو نسخ بکنه، یا در جنگ قنائم بعد یا همش لله و رسول بوده، یا همش برای مجاهدین و به عنوان خمس بوده، یا این دو تا قابل جمعه که حالا جمعش رو بیان میکنی. جمع خوبی هم داره. در یه موضوع واحد، بله، در نفس لازم نیست در دو زمان مغایر باشه، اما فی موضوع واحد میشه نفس؟ نمیشه. در موضوع واحد چطور نفس میشه؟ فرض اینه که از اول میگیم مربوط به یه غنیمته، این غنیمت از اول یا همش لله و رسول بوده، یا این که از اول مسئله تحمیش درش مطرح بوده. دو تا غنیمت که نبوده، یا مجاهدین خودشون سر خود رفتن این اموال رو اول بردارن و دعواشون شد، که اون حکم شرعی نبوده که نفس بشه. ما میخواییم ببینیم، ما نفس رو باید به لست در مورد حکم خدا ببینیم، ببینیم آیا در بعد اول خدا فرمود قنائم بعد لله و رسول، بعد این نشد گفت وعلم و انما غنمتم، اینطوری بوده؟ نه، بله، اول اینا جنگی کردن قنائم و هر کدوم یه چیزی خواستن بگیرن، یکی اضافه برداشت یکی کم برداشت، نزاعشون شد، اومدن خدمت پیامبر، آیه نازل شد که اصلا قنائم مال شما نیست، البته طبق این معنایی که الان داریم میکنیم. ببینید اگر از اول خدا میفرمود این غنایم مال خدا و رسول، برید دنبال کارتون، بعد دوباره میفرمود همین غنایم پنج قسمت بکنید، بازم به نسخی معنا داشت، ولی در این مورد نبوده اینطوری. در این مورد غنایم رو از اول این آیه آمد، اون آیه آمده، حالا جمع بین دو تا آیه چیزی رو بیان میکنیم الان. پس این قرینه اولا. قرینه ثانی هم همین تخمیصیست که از امیر المؤمنین نقل شده، یعنی اگر یک مفسری قبول بکنه که غنایم بعد مورد تخمیص واقع شده، دیگه نمیتونه قائل به نسخ بشه، دیگه نمیتونه بیاد بگه و علمو ناسخ این آیه است، چون نسخ متفرع بر این است که در مورد این آیه که غنایم بدره تخمیصی نبوده، بگیم در این آیه در غنایم بد تخمیص نبوده، در غنیمت های دیگه تخمیص آمده. ولذا بعضی از اهل سنت که میخوان اصرار دارن روی این که آیه 41 رو ناسخ این آیه قرار بدن، آمدن همون مطلبی که خودشون از امیرالمؤمنین نقل کردن توجیه کردن، گفتن که مقصود علی از علیه السلام از این قنائم بدر خود بدر نبوده، قذوه هایی بوده بین بدر و احد، میگن بین بدر و احد قذوه بنی سلیم بوده، بنی المصطلق بوده، چند تا قذوه بوده که درش قتالی هم واقع نشده اما قنائمی به دست آمده، گفتن مقصود یک چنین چیزیه، ولی خب این توجیه خلاف ظاهر قذوه امیرالمؤمنین، میفرماید پیامبر از قذوه بدر شارف رو به من به عنوان الخمس اعطا کرد، پس معلوم میشه که در این قذوه مسئله تخمیش در کار بوده. پس ما دو تا قرینه روشن ذکر کردیم، عرض کردیم دیروز اگر کسی دقت بکنه باز قرائن دیگری هم شاید پیدا بشه، و اکثر اهل سنت هم قائل به عدم نسخن، اما بعضی هاشون هم اصرار دارن بر این که اون آیه ناسخ این آیه است. حالا حالا که ما دلیلی بر نسخ نداریم، به اصطلاح خودمون میگیم که مدلول این دو تا آیه چیه؟ بالاخره این آد هر دو در مورد غزوه بدر هم آمده. آیه اولا یسألونک عن الانفال قل الانفال، اینجا باید در آیه خوب دقت بشه. اولا چرا در آیه انفال رو تکرار کرده؟ خب یسألونک عن الانفال میفرمود قل هی لله و رسول، چرا دو مرتبه انفال رو آورده؟ مثل اون آیه شریفه یسألونک عن الاهله، بعد داره چی؟ قل هی مواقیت للناس. معلوم میشه که این دوتا انفال در آیه دوتا معنا داره. اولی الف لام شرف لام عهده، الانفال یعنی همان غنائم موجود در جنگ بدر. یسألونک عن الانفال که دیروز گفتم، حالا در بعضی از قرائت ها داره یسألونک الانفال، میان از تو مطالبه میکنن غنائم رو بده به ما. عن الانفال ظهور در این داره که استعلام از حکمش دارن میکنن، از پیامبر سوال میکنن حکم این غنائم در جنگ بدر چیه. وقتی این سوالو میکنن خدا میفرماد قل الانفال، این الف و لام دیگه الف و لام عهدی، این الف و لام الف و لام جنس یا الف و لام استقراره. یعنی حالا که شما از این غنائم سوال کردی، غنائم جنگ بدر که خصوصیت نداره، هر غنیمتی و هر چیزی که زیاده ایش که یه مالک معینی نداره. خوب دقت کنید، ما در فقه خودمون وقتی انفال رو میخوان معنا بکنن، انفال رو میگن ما یستحقه الامام، اونی که امام استحقاق داره. اون وقت مصادیق زیادی در فقه براش ذکر شده که حتما آقایون دیدن در کتب فقهی، کل ما لم یوجف علیها بخیل و رکابه، هر مالی که با اسب و با رکاب، مراد از رکاب ابله. گاهی خود انسان میبینه در بعض از این ترجمه ها اشتباه نوشتن، علت این است که اینا خب بعضیاشون وارد به تفسیر هم نیستن. رکاب رو نوشته سواره، خیل رو نوشته پیاده. نه، خیل به معنای فرسه، رکاب به معنای ابله. مالم یوجف ایجاب سرعت و سیر رو میگن، اونی که با اسب و شتر با سرعت رفته نشده و گرفته شده. قرایی بوده نزدیک مدینه، مردم بدون سوار شدن بر اسب و شتر رفتن، عرض میشود که غنایم زیادی هم گرفتن، مشاهم رفتن، پیاده رفتن. خب این مال یوجف در فقه ما وقتی میخوان انفال رو بگن، یکیش اینه، ارزن کانت او غیرها این جلا انها اهلها او سلموها للمسلمین طوعن. خب دوم الارض المواد التي لا ينتفع بها الا بتعمیرها و اصلاحها لاستیجامها، زمین مواتی که باید تعمیرش کرد تا آدم بتونه استفاده کنه، الان استیجام پیدا کرده یعنی نیزار شده، یا دیگه آب در اون زمین وجود نداره، یا اصلا همشو آب گرفته. اصلا عرض میکنم که این یکی از مصادیق انفاله. سواحل دریاها اطیاف البحار و شطوط الانهار، اون کنارهای جویها و نهرها، کل ارض لا رب لها. حالا در این اشکال که آیا زمینی که الان صاحبش دیگه معلوم نیست آیا جز انفال هم یا نیست، قلل کوها و ما یکونو به حامل نبات و الاشجار و الاحجار. قطایه و صفایای ملوک، اون چیزهایی که صفوت الملوکه، چیزهای منحصر به فردی که برای خود ملوکه. ارث من لا وارث له، المعادن التي لم تكن لمالك خاص. خب ببینید اینا رو ما در فقه میگیم انفال. توی روایات که من تفسیر برهان این بود آوردم، توی روایات، روایات زیادی داریم در ذیل همین آیه شریفه، یسألونک عن الانفال، میفرماید سوال میکنه این انفال چیه؟ من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. کسی که بمیره و صاحبی نداره، وارثی نداره یا مولایی نداره، مالت از انفاله. در بعضی از عبارات دیگه همین مالن یوجف علیه به خیل ولا رکاب او قوم صاله او قوم اعتو به ایدیهن و کل ارض خربه، من مات و ترک مالا فلورثتهی و من مات و لیس له موال فماله من الانفال. خب ببینید ما انفال رو دیروز معنای لغویش رو گفتیم، نفل به معنای زیاده است. حالا اگر در یک کتاب لغتی هم گفته نفل به معنای غنیمته، یا خود به سکون هم گفته به معنای غنیمته، بین غنیمت و زیاده تنافی نیست، چون خود غنیمت هم یک نوع زیاده ایه. رفتن جنگ کنن دشمن رو از بین ببرن، حالا هدفشون اون بوده یه چیزی هم گیرتون آمده، خود غنیمت به عنوان یک زیاده است. اون وقت اینجا در قرآن خدا می‌فرماید حالایی که اینا آمدن از این قناعم و این مصداق انفال سوال کردن، قل الانفال تمام انفال، یعنی قناعم جنگ، همین مصادیقی که الان بیان کردیم، یعنی در فقه شیعه و در این روایات شیعه وقتی میان انفال رو تمام اینها رو ذکر میکنن، این نه از باب تعبده، اینا از باب یک امور زائده ایست، چون مالک نداره الان، مثلا ارث من لا وارث له، خب مالک نداره، تقریبا خود همین میشود یک شیء اضافه ای، وقتی این مالک نداره یه چیز زائدیه. عرض میکنم عرض خریبه، عرضی که مالک نداره، قلل کوها، خب این کوها و جنگلها و بیابانها و اینها میتونیم بگیم اینها به یک معنا زائدون علا ما یتصرف و نوع الانسانه، زائده بر اونه. پس تمام اینا میزود انفال. باز به یه عبارت دیگه هم بکنم، اون چی که توی این روایات آمده تمسکیست که ائمه علیهم السلام به این جمع محلای بعد غلام کردن، و شاید باز بتونیم بگیم منحصر به اینا نیست، یعنی منحصر به این 7-8 موردی که در فقه هم گفته شده نیست، شاید مورد دیگه هم بعدا اضافه بشه. الانفال دوم جمع محلای بلام استغراق، این مفید عمومه. خدا میفرماید تمام انفال، شما مردم سوال کردید از این قناعم بعد، حالا جواب به عنوان یک ضابطه کلی خداوند داره بیان میکنه. چرا؟ حالا اگر زراره آمد گفت اصاب صومی صوبی دمر آفن، بعد امام یه جواب کلی داد لاتن قتل یمینه به شک، اشکال داره؟ جو همه دیگه یسألونه که عن الانفال قول. آخه ببینید باشه اینا، ببینید اونجا هم، ببینید اینجا هم اگر الف و لام رو هم جنس بگیریم در مقام یک ضابطه کلی خدا، سا سوال از مورد خاص بوده، مورد که مخصص نمیشه که نمیدونید، نمیتونید بگید چون انفال اول
کلیه،
سوال کلیه نه، سوال کلیه نیست، او علی کلام عهده. یسالو در قضیه جنگ بدر دیگه عرض کردیم، یسالون اینا نیومدن از الانفال کلی سوال کنن، سوال کردن این انفال، این غنایم جنگ بدر چه کنیم ما، اینا رو میدید به ما از پیامبر سوال کردن، مطالبه میکردن حتی. بعد خدا میفرماید که الانفال یعنی این و تمام مصادیق دیگر انفال. چرا؟ اتفاقا ظهور خیلی خوبی در این معنا داره. شما اهل کلام و ارفان چی میگید دومید؟ اصلا من نکته ای که عرض کردم، شما یه آیه دیگه دارید راجع به هلال، یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس. سوال ما این است که چرا اینجا یسالونک عن الانفال نگفت قل هی لله و رسول؟ تکرارش جهت داره، اینطور نیست که ما یه خیلی خوب اونجا همین حرف رو میزنیم، تکرار باید یک معنای اضافه داشته باشه، ولا تکرار چه معنی داره؟ خب ضمیر می آورد خداوند، تکرار باید یک معنای اضافه داشته باشه. حالا اونجا یک جهت اضافه باید براش درست بکنیم. از نظر فصاحت و بلاغت تکرار اونم دو به کنار هم، یسالونک عن الانفال قل الانفال و قل هی، پس معلوم میشه هم این انفال مورد سوال رو میخواد چاره بگه خداوند، هم یه اضافه این هر چیزی که یسلو علیه الانفال. پس ببینید ما امروز هم قرائنی آوردیم برای اینکه نسخ در اینجا معنا نداره، یک، و هم این آیه شریف انفال رو اینطور معنا کردیم به طوری که یعنی لطافت این معنا آن در اینه، ما گاهی اوقات میگیم آقا روایت گفته، میگیم آقا انفال یعنی چه، میگید رؤوس الجبال، عرض میکنم سواحل دریاها چی این به چه دلیل، میگید تعبده روایت گفته، روایت آمده آیه رو برای ما روشن کرده، اطلاق آیه رو باز کرده، روایت انفال که یک معنای عامی داره باز کرده. حالا که این روشن شد دیگه فکر میکنم آقایون در ذهن شریفشون کم کم داره روشن میشه، بین این آیه و آیه 41 اختلافی وجود نداره که فردا توضیح میدم. اما حالا میخواید مطالعه بیشتری هم بکنید، یه آیه دیگه هم در همین سوره عرض میکنم انفال هست، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. یه بحثم این است که این آیه اول، آیه فکلوا مما غنمتم، آیه 69، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله. یک بحث دیگرم این است که این آیه اول سوره انفال آیا ناسخ این آیه 69 هست یا نه، یعنی در این سوره یه بحث این است که 41 ناسخ اوله و یه بحثم این است که اولی ناسخ 69 هست یا نیست. حالا با این توضیحی که عرض کردم دقت بیشتری بفرمایید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه.